بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض شد که برای ورود در بحث‌های هستی شناسی ابتدا باید درباره مفاهیمی که مخصوص این بحث هاست مقداری صحبت کنیم تا هم خود بحث روشن‌تر باشه و هم در مغالطاتی که ممکن است از ناحیه اشتراک لفظی و مانند اون پیش بیاد مسون باشه. عرض شد که وجود در منطق دوتا اصطلاح داره، به یکیش میگن وجود رابط و به یکی میگن وجود محمولی. وجود رابط عبارت است از رابطه‌ای که بین موضوع و محمول در قضیه برقرار میشه، و وجود محمولی وجودی است که خودش مفهوم مستقل اسمی است، میتونه قرار بگیره. این دوتا اصطلاح بود مربوط به منطق. حالا درباره وجودی که می تواند محمول واقع بشود، یعنی معنای اسمی است نه معنای حرفی مثل وجود رابطه در قضایا. این معنای اسمی دو جور ممکن است لحاظ بشه، یا بفرمایید دو جور استعمال میشه. به حسب یک استعمال میتونه در قضیه به صورت حمل هوهو حمل بر موضوع بشه، و به حسب اصطلاح دیگر تنها به صورت حمل زوهو میتواند حمل بشه بر اشیاء خارجی و عینی. این اصطلاح حمل هوهو و زوهو که آقایون آشنا هستن اشارتاً عرض می کنم، یه وقت هست یه مفهومی به تنهایی می تونه محمول قرار بگیره، مثل زیدون قائمون، الانسان ناطقون. مفهوم ناطق خود به خود به تنهایی می تونه محمول واقع بشه، ولی یه وقت هست یه مفهوم به تنهایی نمیتونه محمول قرار بگیره مگر اینکه تأویل به مشتق بشه یا کلمه زو بهش اضافه بشه. زهک مثلا نمیشه حمل بر انسان بشه، نمیشه بگن انسان زه کن، باید بگیم الانسان زو زه کن یا له زه، یا به صورت‌های دیگری. پس حمل ذهک بر انسان حمل زوهوست، ولی حمل زاهک بر انسان حمل هوهوست. وجود دو جور میتونیم لحاظ کنیم، دو نه استعمال داره. به حسب یک استعمالش با حمل هوهو حمل میشه بر اشیاء عینی، ولی به حسب یک استعمالش با حمل زوهو میتونه حمل بشه، و این حاکی هست از این که دو نحو مفهومه. اما اون که به حمل هوهو حمل نمیشه و اگر بخواهیم حمل کنیم بر شیء خارجی باید کلمه زو یا چیزی مانند اون را بهش اضافه کنیم. اون وجود است به معنای مصدری. وجود مثل سایر مصادر قابل حمل بر اشیاء عینی نیست. همطور که نمیشد بگن الانسان زه کن، به خاطر اینکه زه یک معنای مصدری است. الانسان قیامون نمیشه بگن، چون قیام معنای مصدری است. الانسان ضربون نمیشه بگن، چون ضرب معنای مصدری است. مصدر حمل بر اشیاء عینی نمیشه. وجود هم اگر به معنای مصدری گرفتیم، همون بودن که علامتش در فارسی این است که دال و نون یا تا و نون آخرش هست، بودن حمل بر چیزی نمیشه، معنای مصدری است. مصدر حمل بر عین نمیشه، ولی میشه بگند دارای بودن است. مثل اینکه میشه بگند دارای زهک است، انسان دارای خنده است، دارای گریه است، گریه دار است، خنده دار است. اگر وجود معنای مصدری باشد، حمله بر اشیاء خارجی نمیشه، مگر اینکه زو بهش اضافه بشه. این وجود به معنای موجودیت است، مثل زه که مساویس با زاهکیت. البته مصدر گاهی به معنای اسم فاعل، یعنی مصدر جعلی است که از اسم فاعل گرفته میشه، گاهی مصدر جعلی از اسم مفعول گرفته میشه. اگر از اسم فاعل گرفته بشه مصدر فعل معلومه، اگر از اسم مفعول گرفته بشه مصدر فعل مجهوله. ضرب هم به معنای زدن هست، هم به معنای کتک خوردن. به معنای زدن مصدر فعل معلومه، به معنای مضروبیت کتک خوردن مصدر فعل مجهوله. وقتی میخوایم تفسیرش کنیم، میگیم ضربی که از فعل معلوم گرفته میشه به معنای ضاربیت هست و ضاربیت مساویست با ضرب. اون مصدر جعلی است، اون مصدر اصلی. مضروبیت مساویست با مصدر فعل مجهول. ضربی که از فعل مجهول گرفته میشه یا مصدر فعل مجهول است مساویست با مضروبیت. پس مضروبیت یه مصدر جعلی است. به هر حال ضرب چه به معنای ضاربیت باشه و چه به معنای مضروبیت، هر دو مصدره و مصدر حمل بر شیء خارجی نمیشه. پس اگر وجود به معنای مصدری باشد، حکم مفاهیمی دارد که به صورت جعل از اوصاف گرفته میشه، ضاربیت، مضروبیت، معانی انتزاعیه. یعنی وجود خارجی نداره. یک امری است که ذهن از نسبت بین دو شیء انتزاع می کند. خود این وجود عینی نداره. اگه وجود عینی داشت بر امر عینی هم هم می شود. این یک اطلاق وجود محمولی. محمول واقع میشه در حمل زوهو، اما به تنهایی حمل بر اشیاء عینی نمیشه. ولی گاهی وجود از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است، یعنی مصداق خارجی داره و میشه به حمل هوهو بر شیء خارجی هم کرد. بگیم الله تعالی وجودون، وجود لا ماهیت له. یا به نحوی اشاره بکنیم به یک وجود عینی و بگیم هازا وجودون. اینجا وجود هم می شود بر شیء خارجی به حمل زوهو، یعنی اینجا حکم وصف را داره نه حکم معنای مصدری، حکم موجودان را داره. موجود وصفه، وجودی هم که بر شیء خارجی اطلاق میشه به حمل هوهو میگیم این وجود است. اینجا وجود حکم وصف را داره، این چه بگیم وجود است چه بگیم موجود است. به این اطلاق وجود یک امر انتزاعی صرف نیست که در خارج مصداق هم نداشته باشه، بلکه مصداق داره در خارج. صرف نظر از خصوصیات ماهویشون میشه گفت این وجود است و بالاترین مصادیقش وجود مقدس حق تعالی است که وجود خالص است، هیچ جهت عدمی و ماهوی نداره. پس وجود محمولی یعنی مفهوم وجود که میتواند محمول واقع شود، باز دو اطلاق دو استعمال داره. یکی به معنای مصدری است که فقط با در حمل زوهو حمل میشه و یکی معقول ثانیه فلسفی است که قابل هم بر اشیاء عینی است بدون اضافه کردن زو. همه اینها راجع به مفهوم وجود بود. گاهی در مقابل مفهوم وجود گفته میشه حقیقت وجود یا وجود عینی. البته در مقام محاوره و یا حتی در مقام تفکر و به طور کلی هر جا سر و کار ما با علم حصولی هست، بالاخره با مفاهیم سر و کار داریم. وقتی ما میخواییم درباره اشیاء عینی هم بما انها عینی از اون جهتی که خارجی هست بحث بکنیم، باز به وسیله مفاهیم بحث خواهیم کرد. وقتی به یک کسی میخوان بفهمونند فرض کنیم که الله تعالی وجودی است که ماهیتی زائد بر وجود ندارد، این که نمیشه که خدای متعال را گذاشت تو ذهن طرف تا ببین چجوری. بالاخره با مفهومی باید حکایت کرد از خدا. هر جا سر و کار ما با ذهن و علم حصولی هست، ناچار به وسیله مفاهیم کار میکنیم. وقتی میخواهیم بحث از حقایق عینی هم بکنیم که هیچ ربطی به ذهن نداره، درست در مقابل ذهنیاته، حتی اونجا هم وقتی بخواهیم درباره اونها صحبت کنیم، باز به وسیله مفهوم باید اشاره کنیم به اونها. باید بگیم حقایق خارجی، باز حقایق مفهوم از خارجی هم مفهومه. ما هیچ وقت در مقام بحث و حتی در مقام تفکر نمیتونیم جز به وسیله مفاهیم درباره حقایق خارجی فکر کنیم یا صحبت کنیم. ولی به هر حال وقتی اشاره میکنیم با این مفاهیم به خارج، این مفاهیم دیگه فانی هست در مصداقشون، هیچ توجهی به مفهوم بودن نداریم. ملاحظه می‌فرمایید من وقتی گفتم یه وقت درباره مفهوم صحبت می‌کنیم یه وقت درباره خارج مصداق مفهوم، خارج را که میگم دارم با کلمه خارج به شما میفهمونم، با لفظ خارج اشاره میکنم به مفهوم خارج و با مفهوم خارج اشاره میکنم به ماورای ذهن و ماورای ادراک. شما وقتی وجود خارجی گفتم و متوجه شدید که مقصود من چیه، یعنی اون چه ماورای ذهن هست، دیگه توجهی به مفهوم خارج ندارید که این یک مفهوم است، مرآتی شد برای نشان دادن به خارج و توجه به خارج. مفهوم دیگه اینجا فقط جنبه مرآتی داره، ابزار است. به خود مفهوم از اون جهت که مفهوم است نظر نمیشه. پس اونجا که ما وجود را به کار میبریم و نظر به مفهومش نداریم، کار نداریم که این محمولی است در یک قضیه ای. اگر به صورت محمول یا موضوع هم در قضیه ای به کار بره، توجه به این که یک محمولی است یا موضوعی است نداریم. فقط ابزاری است برای اینکه نفس متوجه بشه به ماورای ذهن. اینجا بحث از چی کردیم؟ از حقیقت وجود خارجی. یعنی مفهوم را حذف کن، توجه به مفهوم نداشته باش، با این مفهوم توجه خودت را معطوف کن به ماورای مفهوم، ماورای ادراک حصولی، ماورای ذهن، اونی که بیرون از ذهن است. در اینجا دیگه این مفاهیم نقش ابزار رو داره، فقط این ابزاری است که ذهن شما توجه پیدا کند به ماورای خودش، از علم اصولی متوجه بشه به فراسوی ذهن. در اینجا صحبت میشه از حقیقت وجود. پس ما در فلسفه وقتی گفتیم بحث می کنیم از احکام کلی وجود، منظورمون احکام کلی حقیقت وجود بود، یعنی وجود خارجی، نه مفهوم ذهنی، از اون جهتی که یک مفهومی است. این بحث فلسفی نیست، این بحث منطقی است. اونجا که فقط توجه ما به مفهوم، به ما انه مفهوم هست، بحث منطقی است. هر جا ما به وسیله مفاهیم اشاره به خارج می کنیم، یا اصل وجود را یا اطوار وجود را مورد بررسی قرار می دیم، اون بحث میشه بحث فلسفی. پس موضوع در فلسفه حقیقت وجودی و ما میخواییم احکام کلیه حقیقت وجود را درک کنیم، یعنی اون چرا عقل میتواند در باره حقیقت وجود با نعوت کلی، با اوصاف کلی بیان بکنه و درک بکنه. اینا میشه بحث فلسفی. پس اطلاق وجود گاهی فقط یک ابزاری است برای نشان دادن حقیقت عینی خارجی. اینجاست که وجود مرآتی است برای حقیقت وجود، یعنی این مفهوم دیگه توجه استقلالی بهش نیست. اما چه مفهومی را ابزار قرار دادیم؟ اینش مهمه. درسته که ما با یک مفهومی اشاره می کنیم به واقعیت خارجی، ولو به خودش نظر استقلالی نداریم، اما باید بدونیم کدوم از این مفاهیم بود که ابزار قرار گرفت. وجود به معنای رابطه قضایا بود که اشاره می کند به واقعیت خارجی؟ نه، چنین شأنی را نداره. وجود رابط فقط می تونه ناظر به قضیه باشد و رابطه‌ای که بین موضوع و محموله، به اصطلاح منطقی شد. وجود به معنای مصدری میتواند حکایت بکنه از واقعیت عینی؟ به معنای مصدری یک امر انتزاعی است، معنای حدث داره به قول ادبا، حمله بر عین نمیشه. پس کدام مفهوم است که ما وقتی بخواهیم ازش استفاده کنیم و نقش ابزاری بهش بدیم و به وسیله او ذهن خود را منعطف به ماورای علوم حصولی بکنیم ازش استفاده میکنیم؟ همون وجودی است که، همون مفهومی است که معقول ثانیه فلسفی است. اینه که ابزار برای ما قرار میگیره، وگرنه وجود رابط و وجود به معنای مصدری هیچ وقت ما نمیتونیم این فایده را ازش ببریم. این هنر را نداره که مرآتی باشد برای نشان دادن اونها. وجود به معنای موجودیت، معنای مصدری، این هنر را نداره، بلکه اون وجودی که به حمل هوهو حمل می شود بر اشیاء خارجی، این مفهوم مرآت میشه برای نشان دادن واقعیت خارجی. پس در فلسفه ما هر جا به عنوان بحث فلسفی مفهوم وجود را به کار میبریم، منظور چیه؟ منظور همین معنای سومه، همون که معقول ثانی فلسفی هست. وگرنه معنای مصدری ما باش کاری نداریم در فلسفه، برای اینکه در فلسفه از چیزها چیا بحث میکردیم؟ از معقولات ثانیه فلسفی که عروضش در ذهن است و مصداقش در خارج. مفهوم مصدری مصداق خارجی نداره، یک امر انتزاعی صرفه. اما معقولات ثانیه فلسفی هستند که با اینکه عروضشون ذهنی است، اتصافشون در خارج، مصداق خارجی دارند. این توضیحی بود درباره مفهوم وجود که روشن باشید در فلسفه وقتی به کار میبریم به چه معنایی هست. معنای مصدری نیست، معنای رابطه قضایا نیست، بلکه معقول ثانی هست که حکایت میکند از مصداق خارجی وجود و بحث حقیقتاً در اطراف مصداق است و این مفهوم ها فقط جنبه ابزاری دارند. خب آیا با روشن کردن مفهوم وجود ما میتونیم بحث درباره اصالت وجود و ماهیت رو مطرح کنیم تنها یا نه؟ چون قضیه طرفی نیست. وقتی ما میگیم وجود اصیل است یا ماهیت، باید هر دوتا مفهوم برای ما روشن بشه. باید ببینیم لنگه مطلب چیه؟ اگه وجود اصیل باشد یعنی چی؟ و در مقابلش هم باید ببینیم چیه؟ پس ماهیت هم را باید معناشو توضیح بدیم. ماهیت یعنی چی؟ ماهیت به حسب اون چه لفظش اقتضا میکنه یک مصدر جعلی است. ماهیت هم از ماهیه یا ماهوه گرفته شده، محققین گفتن از ماهوه گرفته شده و یا مشدد و تا بهش اضافه شده که علامت مصدر جعلی شده ماهیت. پس به حسب لغت ماهیت معنای چیستی دارد، که البته باز چیستی هم اسم مصدر است. چیست بودن، چی بودن، کلمه ماهیت در فارسی یعنی چی بودن. ولی به این معنا در فلسفه به کار نمی بریم ما، بلکه در اینجا معنای اسم مصدری ازش اراده می کنیم. اگه باز معنای مصدری بود حمله بر اشیای عینی نمی شد. پس به چه معنا به کار می بریم؟ تعریف معروفی داره که هم در منطق در فلسفه از این تعریف استفاده می کنند و بیان می کنند. میگن ماهیت ما یقال فی جواب ماهو. با این کلمه ماهیت هم تناسب داره، چون گفتیم از ماهو گرفته شده. به حسب این اصطلاح ترجمه فارسیش میشه چیستی، نه چی بودن. چی بودن معنای مصدری بود، معنای اسم مصدری، معنای حاصل مصدری. خب چی بودن یعنی چی؟ چیستی یعنی چی؟ میگن اگه شما سوال بکنید درباره یک شیئی که این شیء چیست و حقیقتش را بخواهید، اون مفهومی که در مقابل این سوال قرار میگیره و حقیقت شیء را کاملا بیان میکنه، اون میشه ماهیت شیء. ما یقال فی جواب ماهو. اگر یک کسی بپرسه الانسان ماهو، اون چی که جواب میدید این ماهیت انسان. طبق همین اصطلاح هست که میگن ماهیت من حیثهیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. البته شاید در بحث های آینده توضیحات بیشتری درباره این مطلب بیاد، ولی حالا اگه بخوایم وارد این موضوع بشیم از بحث اصلیمون پرت میشیم. یک اصطلاح دیگه داره ماهیت و اون ما به شیء هوه هوه، یعنی اون چیزی که شیئیت شیء به واسطه اوست. این اصطلاح اعم از اصطلاح اول است. اصطلاح اول مفهومی بود که حمل میشد بر شیء. ما یقال فی جواب ما هو لازمش این بود که بر اون شیء مقول باشد و محمول باشد بر شیء. اما به این اعم است از این که از قبیل مفاهیم باشد و قابل حمل باشد یا از سنخ مفهوم نباشه، حیثیتش حیثیت عین باشه، حیثیت وجود خارجی باشه. هم شامل ما یقال فی جواب ماهو میشه، هم شامل حقیقت وجود خارجی. طبق اصطلاح اول اگر ماهیت گفتیم به معنی ما یقال فی جواب ماهو، گفتن درباره ممکنات فقط میشه به این استعمال بحث کرد. البته باز شاید توضیحش بعدها بیاد، فعلا به این نمیپردازیم. الممکن زوجون ترکیبیون مرکبون من ماهیت و وجود. واجب دیگه ماهیت به این اصطلاح ندارد. در اون کتاب هایی که دیدید مطرح می کنند واجب الوجود لا ماهیت له، ماهیت به این اصطلاح هست که از واجب نفی می شه. و اما ماهیت به معنی ما به شیء هو هو، چون معنایش اعم از این، شامل وجودم میشه، درباره واجب هم قابل حمل هست. اون کسانی که میگن ماهیت الواجب انیتو، یعنی ماهیت رو اثبات میکنن برای واجب و میگن ماهیتش همون انیت است، ماهیت به این اصطلاح رو میگن، ولا طبق اون اصطلاح اصلا ماهیت نداره. و به این ترتیب جمع میشه بین تعبیراتی که در این باب بین از فلاسفه نقل شده، که بعضی میگن واجب الوجود لا ماهیت له، بعضی میگن ماهیتهو انیته الحق ماهیتهو انیته. مرحوم حاجی در منظومه میفرماید که لازمش این است که ماهیت بر واجب اطلاق بشه و اون ماهیت عین انیت و وجودش باشید. این هم دو تا اصطلاح درباره ماهیت. یک نکته هم بین پرانتز اینجا عرض کنم که بعدها ازش و استفاده کنیم، و اون اینه که ماهیت را ما یه وقت به حمل اولی ملاحظه می کنیم و یه وقت ماهیت به حمل شایع را دربارش بحث می کنیم. یعنی یه وقت وقتی میگیم ماهیت، منظورمون انسانی است که مصداق ماهیت است. الانسان ماهیتون. اینجا ماهیت منظور ما چه ماهیتی است؟ ماهیت بالحمل شایع. ولی یه وقت مفهوم ماهیت رو لحاظ میکنیم، یعنی همین معنای ماهیت. از ماهیت یعنی چی؟ خود کلمه ماهیت چه معنایی دارد؟ نظرمون به مفهومش هست. اینجا میگن ماهیت به حمل اولی، که حمل اولی میدونید فقط در مفاهیم مطرح است. اون قضیه‌ای که موضوع و محمولش هر دو یک مفهوم باشن میگن حمل اولی. اینا توجه داشته باشید، ماهیت بالحمل اولی و ماهیت بالحمل شایع در بحث‌های آیندهمون باید ازش استفاده کنیم و فرقش را بهش توجه داشته باشیم. اصطلاح دیگه هم را اینجا خوب توجه کنیم و اون اصطلاح حقیقته. ملاحظه فرمودید که گفتیم یه وقت میگیم مفهوم وجود، یه وقت میگیم حقیقت وجود. این حقیقت هم باید معناشو درست بدونیم چی. اتفاقا خود کلمه حقیقت هم از مشترکات لفظی است. گاهی گفته می شود حقیقت و منظور ماهیت. در کتاب‌های منطقی و فلسفی در بسیاری از موارد وقتی گفته می شود حقیقت، عیناً منظور ماهیت. مثلا گفته می شود که انسان حقیقتی دارد ورای وجودش. این پیداست که این حقیقت یعنی ماهیت، ولی حقیقتی که به معنی وجود باشد که ورای وجود نیست و عین وجوده. پس یک اصطلاح حقیقت مرادف با ماهیت است. ما یقال فی جواب ماهو. یا تو این تعریفات که دیدید وقتی سوال می شود از حقیقت شی یا اشیاء مشترکت حقیقه، متفقت الحقیقه، متفقت الحقیقه یعنی متفقت الماهیه. جنس اون مفهومی است که جواب داده می شود از سوال از تمام حقیقت ماهیتی که مشترک است بین اشیاء مختلفت الحقیقه، از تمام مشترک بین انواع مختلفت الحقیقه یا ماهیات مختلفت الحقیقه. این حقیقتی که در اینجا گفته میشه مختلفت الحقیقه یا متفقت الحقیقه یعنی ماهیات. گاهی حقیقت درست در مقابل این اصطلاح به کار میره. در مقابل مفهوم و ماهیت گفته میشه حقیقت. مفهوم منظور نیست، ماهیت منظور نیست. پس چی منظوره؟ حقیقتش منظوره. مثل که گفتیم گاهی میگیم وجود و منظورمون مفهوم وجود نیست، منظورمون حقیقت وجوده. یعنی مصداق خارجیش. اینجا حقیقت مساوی با عین است، مساوی با وجود خارجی است. پس این اصطلاح هم توجه داشته باشید. البته حقیقت اصطلاحات دیگری هم داره. یکی حقیقت در باب در مقابل مجاز به کار میره که اصطلاحی است ادبی. البته بالمناسبه در مقدمه منطق هم ازش بحث میکنه، در اصول هم ازش بحث میکنه، اما اصلش یک اصطلاح ادبی است. لفظی است که در معنای موضوع لهش به کار میره. ما میگن حقیقت استعمال میشه استعمال حقیقی. در مقابلش هم مجازه که لفظ استعمال میشه در غیر معنای موضوع له به مناسبتی. یک اصطلاح هم حقیقت در نزد عرفا داره. اونها وقتی میگن حقیقت الوجود یا گاهی هم به طور مطلق میگن حقیقت، منظورشون ذات مقدس حق تعالی است. میگن وجود حقیقی وجود خداست. این حقیقتی که اونا به کار میبرن گرفته شده از حقیقت در مقابل مجازه، ولی این اصطلاح حقیقت و مجاز نیست، چون صفتی است برای شیء خارجی. حقیقت و مجاز در رابطه با لفظ مطرح میشه. اونا میگن وجود حقیقی، منظورشون وجود خداست. وجودهای ممکنات رو میگن وجود مجازی هستن اینا. حالا منظور اصلیشون چی هست و صحیح هست حرفشون یا نه، شاید بعدها باز اشاره به این مطلب بشه. فعلا اصطلاحش رو کار داریم. وقتی میگن حقیقت الوجود عرفا، منظورشون ذات مقدس حق تعالی است. گاهی هم حقیقت در مقابل کن، یعنی به معنای کن به کار میره. میگن حقیقتشو من درک نکردم، به کنهش نرسیدم، میگن به حقیقتش نرسیدم. میگیم حقیقت خدا شناختنی نیست، یعنی کنه خدا قابل شناختنی نیست، کنه ذات را نمیشه پی برد. عقل به کنه ذات الهی راه پی نمیبره. در به همین معنا هم گفته میشه عقل حقیقت خدا را درک نمی‌کنه. اینا استعمالاتی است که کلمه حقیقت داره. باید توجه داشته باشید اون چه در فلسفه معمولاً مورد حاجت هست و کاربرد زیاد داره، حقیقت به معنای ماهیت و حقیقت به معنای وجود، یعنی وجود عینی است. اینا توجه داشته باشید. خب تا اینجا ما اصطلاح وجود و ماهیت را توضیح دادیم. آیا با توضیح این اصطلاحات مفهوم قضیه اصالت وجود و ماهیت درست فهمیده میشه یا نه؟ هنوز نه تنها ترکیب این قضیه را درست درک نکردیم، هنوز مفرداتش هم یک کلمه دیگه مونده، با اینه که آیا وجود اصیل است یا اعتباری، و آیا ماهیت اصیل است یا اعتباری. پس اصیل و اعتباری هم رو باید ببینیم یعنی چی. اون وقت بعد از اینکه مفردات این جمله تمام شد، اون وقت بیاییم مفهوم مرکبش را تحلیل کنیم و تا ببینیم که چه جواب صحیحی میشه از این سوال داد. اصالت در لغت میدونید از کلمه اصل گرفته شده، یعنی هم خانواده هست با اصل، یعنی ریشه‌ای، ریشه‌ای بودن، اون چه معنای مصدریش. در مقابلش فرعیت به کار میره. اصل و فرع، ریشه درخت، شاخه درخت. ریشه درخت رو میگن اصل، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، یعنی ریشه رو به آسمان بالا رفتی. اصل در مقابل فرع به کار می‌آید. این معنای لغوی کلمه هست. اما به این معنا در فلسفه استعمال نمیشه. کاری به معنای ریشه و شاخه نداریم ما در فلسفه. پس اصالتی که در فلسفه مطرح میشه و در باب وجود و ماهیت مطرح است، منظور چه اصالتیه؟ پیداست از مقابلش فهمیده میشه. میگیم وجود اصیل است یا اعتباری؟ پس اصیل یعنی چیزی که اعتباری نیست. خب مشکل شد دوتا. ما هنوز اصیل را نفهمیده بودیم چی؟ معناش چیه؟ میبینیم که لازم است اعتباری را هم رو ببینیم معنیش چیه، چون به کمک هم این دوتا مفهوم روشن بشه. خب پس اعتباری را توضیح بدیم. اعتبار یعنی چی؟ اعتبار در فلسفه حداقل 5 مورد استعمال داره. البته این که میگم در فلسفه، معناش این نیست که همش بحث‌های فلسفی است، ولی در بحث‌های فلسفی به این 5 معنا به کار میره، بعض جاها برای اثباتش و ارتباطش با بحث‌های فلسفی، بعض جاها برای نفیش که بگن این از فلسفه نیست، اعتباری است. مثلا با توجه به اقسام مفاهیم کلی که در بحث سابق مطرح کردیم، گاهی در مقابل معقولات اولا گفته میشه مطلقا مفاهیم اعتباری، یعنی هر مفهومی که از سنخ ماهیت بود میگن مفهوم حقیقی است، مفهوم اصیل است. هر چه از غیر اینها بود، یعنی معقولات ثانیه فلسفی و منطقی و سایر اقسام مفاهیم ارزشی و حقوقی، همه اینا رو میگن مفاهیم اعتباری. در کلمات فلاسفه هم این اطلاق به چشم میخوره که غیر از مفاهیم ماهوی گفته میشه مفاهیم اعتباری. این به یک معنا. اطلاق دیگری است از این محدودتر، معقولات اولا و معقولات ثانیه فلسفی را میگن معقولات حقیقی، ما عداش را میگن مفاهیم اعتباری. یعنی معقولات ثانیه منطقی و مفاهیم ارزشی و مفاهیم حقوقی، همه اینا میشن مفاهیم اعتباری. اینم یک اصطلاح. اصطلاح دیگری، فقط مفاهیم اخلاقی و حقوقی را میگن اعتباری، یعنی معقولات اولا و ثانیه فلسفی و ثانیه منطقی، خب اینا همه را مفاهیم حقیقی و اصیل حساب میکنن و مفاهیم حقوقی و ارزشی اخلاقی را اونها را اعتباری حساب میکنن. و گاهی فقط مفاهیم حقوقی را اعتباری حساب میکنن. این اصطلاح اخص است در اعتبار. میگن مالکیت اعتباری است و اون چه از این قبیل است، ریاست، زوجیت و سایر مفاهیمی که در بحث مفاهیم حقوقی توضیح دادیم، اینا میگن اعتباری است، ما عداش مفاهیم حقیقی است. این چند تا اصطلاح شد مال اعتبار؟ 4. آیا وقتی میگیم وجود اصیل است یا ماهیت، هیچ کدوم از اینها منظور هست؟ اینجا صحبت از بحث، اگر بگیم وجود اصیل است، اعتباری نیست، یعنی مفهوم ماهوی است، به هیچ کدوم از این معانی نیست. اینجا اصطلاح 5 هست، مخصوص همین بحث اصالت وجود ماهیت. در اینجا وقتی میگیم وجود اصیل است نه اعتباری، یا دیگران میگن ماهیت اصیل است نه اعتباری، یه چیز دیگری منظورشون. منظور از این اصطلاح اینه که آیا فرد به ذات وجود، فرد به ذات مفهوم وجود یا مفهوم موجود، ماهیتی است که متحقق در خارج است، یا فرد به ذات وجود وجود خارجی است و ما حمل ماهیت برش بالعرض. تعبیر یه خورده مبهم بود، اندکی توضیح بدن. ما وقتی یک مفهومی را حمل میکنیم برای یک چیزی، این دو جوره. مثلا فرض فرمایید که به زید نسبت میدیم ابن عمر، زید پسر عمر است، پسر عمر بودن را هم میکنیم بر زید، درسته؟ این پسر عمر بودن که بر زید حمل میشه، این مصداقش چیه؟ مصداق این پسریت، پسر بودن، بنوت، مصداقش چیه؟ چشم و گوششه؟ گوشت و پوست و استخوانشه؟ روحش هست؟ اینه که بگیم پسریت اینه. بگیم مصداق پسر بودن، خب زید یه زیده. یه چیزی دیگه هم به زید نسبت میدیم، میگیم پسر عمره. این پسر که میگیم به کجای زید میچسبه؟ که حقیقتا اون یعنی پسر بودنش، پسر عمر بودنش. فرزند عمر بودن مصداقش کدومه؟ مصداق این در واقع همون اضافه ایست که بین زید و عمر هست، ولی وجود جوهری زید بنوت نیست. بنوت یه مفهوم اضافی است، یکی از اقسام اضافه است دیگه. ابوت و بنوت اضافه های مختلفت الاطراف هستند. پس مصداق ابوت جوهر زید نیست، چشم و گوشش نیست، نه روحش، نه بدنش و نه سایر جواهرش. مصداقش رنگ صورتش نیست، قد و قوارش نیست. رنگش سفید باشه بعد سیاه بشه، بازم پسر زیده، پسر عمره. قدش اون وقتی که 1 متر بود و حالا که 2 متر شده، باز هم همون پسر عمره. پس مصداق پسر بودن، فرزند عمر بودن، کمیتش نیست، کیفیتش نیست، جوهرش نیست، روحش نیست، بدنش نیست. مصداق حقیقیش همون اضافه ایست که بین زید و عمر هست. اما به خلاف انسانیت، اگر گفتیم زیدون انسانون، انسان حمل میشه بر وجود زید، البته به اعتبار حدودش که همون ماهیتش باشه. در اونجا مصداق زید خود جوهر این جوهر ناطق است، این جوهر ناطق خاص، یعنی جوهری که ذو ابعادن ثلاثه هست، نامی هست، متحرک بالاراده هست و ناطق است. اون مصداق ذاتی انسان است. اما کمیتش، کیفیتش اینا نیست، برای اینکه ممکنه تغییراتی بکنه. نشانش البته این است، دلیلش این نیست. نشانش اینه که ممکنه کمیات تغییر کنه، کیفیات تغییر کنه، باز زید همون زید است و همون انسان است. ولی معمولا وقتی ما میگیم زید، به مجموع جوهر و اعراضش و تمام مشخصاتش، به مجموعش میگیم زید. زید یعنی چی؟ یعنی این کجاش دیگه؟ همش دیگه، از فرق سر تا ناخن پا. زیدین دیگه. انسان که میگیم یعنی چی؟ میگم یه فرد انسان رو به ما نشون بده. شما یه آقایی رو دستش میگید حافظ این انسان، این انسانیتش کجا؟ خب همش دیگه این انسانه دیگه، سر تا پا انسانه. در صورتی که انسان جوهری است، حالا روی مسلمات بحث میکنیم، انسان از قسم جوهر، از قسم اعراض که نیست، رنگ و شکل که ربطی به انسانیت نداره، اینا اعراضی است که لاحق شده به انسانیت. انسانیت انسان به همون جوهری است که فرض کنین روحش مجرد است و بدنش مادی است و اینا حساس و متحرک به اراده و ناطق است. این اعراض لواحقشه. پس بر زید که حمل میشه، اگر زید را گفتیم و اراده کردیم مجموع این جوهر و اعراض را، مسامحه کردیم. مصداق ذاتی زید و مصداق ذاتی انسان فقط جوهرشه. البته اینجا روی کلمه جوهر و عرض با ذاتی و عرضی تکیه نمی کنم، فرقهایی داره، انشاءالله بهش میرسیم، در جای خودش عرض میکنم. منظورم این است که فقط توجه پیدا کنید، ما اطلاق کردن یک مفهومی بر یک مصداقی گاهی فقط بر نفس همون مصداق به ما انه مصداق حاضر مفهوم است بدون هیچ حشف و زوایدی، و یه وقت اطلاق که میشه نه، مسامحه دلش میشه، یا فقط به اون حشو و زوایدش اطلاق میشه و اصلا توجهی به اون جوهرش نیست، و یا به مجموع اون مصداق ذاتی با توابع و لواحقش عرفیه و شرعیش. پس اون جایی که ما مفهومی را به کار ببریم و اونی که واقعا معنای کلمه هست اراده کنیم بدون هیچ زوایدی، اون میشه مصداق ذاتی این مفهوم. اما اگر عوارضش را اراده کنیم، لواحقش را اراده کنیم، این مجازن بهش اطلاق شده، حقیقتا نیست، حمل شده بر این شی، اما بالعرض. بالعرض در اینجا مساوی هست با بالمجاز. حمل حقیقی این مفهوم بر مصداق ذاتی خودش هست، یعنی همون جهتی که این مفهوم اون را بیان می کند و نشان دهنده او هست. سفیدی مثلا، شما میگن آقا رنگ سفیدی را به من نشون بدید، شما یه قوطی رنگ بیارید بگید آقا این رنگ سفیدیه، کسی هم نمیگه شما آقا کلام غلطی گفتی. خب سفیدی همینه، به همین دلیله که وقتی میمالن به در، در میشه سفید، پس این سفیدیه که میمالن به در میشه سفید. اما حقیقتا سفیدی معنای عرض است، این یه جوهری است. اگر به این گفته میشود سفید، به این کل یعنی این جوهر با اعراضش، این مسامحتا گفته میشه، ولی سفیدی فقط حکایت میکنه از اون رنگش، رنگ به معنای فلسفیش، نه رنگ به معنای اونی که رنگ فروش ها میفروشن. اون رنگی که رنگ فروش ها میفروشن اون جوهره، اون عرض نیست. رنگ فقط همون سفیدی را، اونی که با چشم دیده میشه، بعد اون رنگ است، اون جرم نداره، یک کیفیت هست فقط. اون رنگی که میفروشن اون یه جوهری است، وقتی رنگ بهش اطلاق میشه بالعرض به این میگن رنگ. مصداق ذاتی رنگ در اونجا فقط سفیدیشه، جوهر دیگه مصداق این نیست. حالا ما به این موجودات خارجی میگیم موجود، درسته؟ این میز موجود است، این صندلی موجود است، وجود به معنایی که حمل هوهو هم می شد اونم اطلاقش صحیح بود، بر موجود بگیم این وجود است، وجود کو؟ این وجود، خب این وجود یا موجود را که حمل میکنیم بر اشیای خارجی، این محمول، این مفهوم که محمول واقع میشه، میگیم این وجود است یا این موجود است. این حکایت میکنه از چیه این شی؟ مصداق حقیقی این وجود آیا ماهیت انسان موجود فی الخارج است؟ یعنی اونی که این لفظ ازش حکایت میکنه، از اون جهتی که این لفظ حکایت از حقیقت عینی میکنه ها، فراموش نکنید اون توضیحاتی که دیدیم دادیم، اینجا باید ازش استفاده کنیم. گفتیم مفهوم وجود اون وقتی که مرآت است برای نشان دادن حقایق عینی، اون وقت به درد ما میخوره در فلسفه. حالا وقتی میگیم وجود و اراده میکنیم اون حقیقت عینی را، این وجود حکایت میکنه از چی؟ اونی که مصداق ذاتی این مفهوم است، الانسان المتحقق فی الخارج، ماهیت الانسان المتحققت فی الخارج است، یا مصداقش همون تحقق است. اگر انسان هم نبود، جاش بقر بود، باز هم میشد بگن وجود. این وجود، این مفهوم حکایت نمیکنه از ماهیتی که متحقق است. بله بدون شک ماهیتی که متصف به وجود باشد، ماهیت متحققت فی الاعیان به قول آقایون، این موجود است. یعنی اطلاق موجود بر این صحیحه، اما این اطلاق مصداق ذاتی وجود، اون تحققه فی الاعیان است یا اون انسانیتش؟ انسان خارجی است که میگیم موجود، اما این انسان خارجی دو حیثیت داره، یکی اینکه انسان است، یکی اینکه تحقق دارد. بحث اصالت الوجود اینه که ما وقتی وجود را هم میکنیم، نسبت میدیم به اشیاء خارجی و از این وجود منظورمون هم همون اشیاء عینی متحقق است، نه معنای مصدری انتزاعی، آیا در این حمل مصداق این مفهوم، مصداق ذاتیش، صرف نظر از مسامحه و تجوز، مصداق ذاتی حیثیت تحقق خارجی اشیاء است یا مصداق ذاتی حیثیت ماهیت بودنش است؟ اونایی که میگن وجود اصیل است، میگن وجود که میگیم مفهوم وجود را وقتی مرآت قرار میدیم برای خارج، اون چه با این مفهوم نشان داده میشود اصالتاً حیثیت تحقق خارجی است. پس ماهیت چی میشه؟ ماهیت میشه اینجا اعتبار. اعتباری یعنی چی؟ یعنی هیچی، پوچی، خیال، مثلا فرض محض، این حرفا؟ نه، بالاخره هیچ شکی نداریم که این زید خارجی هم انسان است و هم موجود است. معناش این که وقتی میگیم ماهیت اعتباری است، معناش این نیست که این انسان نیست، در خارج انسانیت نداریم. معناش این است که وقتی وجود را به اشیاء نسبت میدیم، این وجود تنها مسامحتن و تجوزن به اشیاء خارجی حمل میشود و صرفا یک اعتباری است، یا نه مصداق واقعی این وجود حقیقتا خودش عینی است. و اما ماهیت که گفته می شود، این یک تطفل عقلی است. عقل از این وجود این مفهوم را انتزاع می کند. وقت گذشته این جمله دیگه را عرض بکنم، فراموش نکنید. طبق اولین اصطلاحی که در اعتبار گفتیم، گفتیم اعتبار در مقابل مفاهیم ماهوی و معقولات اولا گفته میشه. یعنی معقولات اولا حقیقی هستند و سایر مفاهیم اعتباری. طبق اون اصطلاح اصلا مفاهیم ماهوی همه مفاهیم حقیقی هستند و مفهوم وجود که از معقولات ثانیه هست میشه چی؟ میشه اعتباری. اون یک اصطلاح هست، این بهترین شاهد هست، اون که دیگه بحث نداره. همه هم اینو میگن، همه میگن مفهوم وجود از معقولات ثانیه هست. مصداق ماهیت، یادتون هست گفتم ماهیت به حمل اولی داریم، به حمل شایع. ماهیت به حمل اولی اون هم اعتباری است. مفهوم ماهیت یه امر اعتباری است. مصداق ماهیت یعنی انسان، انسانی که بهش میگیم این ماهیت هست. این مصداق، مفهومی که به این خودش یکی از مصادیق ماهیت هست، مفهوم انسان، این چه مفهومی است؟ طبق اصطلاح اول مفهوم حقیقی است و مفهوم وجود میشه مفهوم اعتباری. اما بحث اصالت وجود و ماهیت این نیست. طبق این اصطلاح همه معتقدن که مفاهیم ماهیات، یعنی ماهیت‌های به حمل شایع، اونها حقیقی هستن و مفهوم وجود مفهومی سعدواری. این محل بحث نیست. پس محل بحث ما در اصالت وجود یا ماهیت اینه که آیا وقتی ما وجود میگیم و اشاره میکنیم به حقایق متحققه در خارج، اون چه این مفهوم حکایت می کند از او حیثیت تحقق خارجی است، یا اون چه این مفهوم از شکایت می کند حیثیت ماهیت است؟ جوابش انشاءالله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.